ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز دوشنبه ششم ماه سرطان سال 1401 هجری شمسی برابر است با 26 ماه جون سال 2022 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شفیق عیار برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. سازمان صحی جهان WHO میگوید که با تمویل 6 مرکز صحی در پکتیکا و خوست برای درمان زخمی های زلزله کمک میکند. این سازمان دیروز گزارش مفصلی از نحوه برخورد با زلزله زدگان منتشر کرد. بر اساس این گزارش 6 شفاخانه در ولایات پکتیکا، خوست، پکتیا و غزنی با همکاری سازمان صحی جهان برای تداوی مجروحین ایجاد شده است. تازه ترین آمار کشته شدگان این زلزله 1036 نفر و زخمی ها 2949 تن می باشند. علاوه بر تلاش های سازمان صحی جهان، سایر نهادها و مؤسسات خیریه سازمان ملل تیم های کوچک و سیار صحی را برای درمان آسیب دیدگان و زخمی های حادثه سازماندهی کردند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید دور پنجم کارزار تطبیق واکسن پولیو در افغانستان امروز دوشنبه آغاز می شود. این روند تا روز پنجشنبه دوام می کند. ولیشا مومن، مسئول مرکز ملی عملیات اضطراری محو پولیو، ابراز امیدواری کرد که این وزارت مانند کارزارهای قبلی بتواند در این دور هم 9.9 میلیون کودک افغان را واکسین کند.
یک کمپاین سرتسری را در این هفته برگزار خواهیم کرد که به روز دوشنبه شروع و به روز پنجشنبه ختم خواهد شد. صرف در ولایت پکتیکا به خاطر مشکلاتی که فعلا دارد کمپاین ما به کم تاخیر برگزار خواهد شد.
بر اساس آمار وزارت صحت عامه حکومت طالبان از شروع سال تا کنون یک واقعه مثبت پولیو در ولایت پکتیکا ثبت شده، در حالی که سال گذشته در افغانستان 4 واقعه مثبت وجود داشت. بیماری پولیو یا فلج اطفال در سراسر جهان به استثنای افغانستان، نایجیریا و پاکستان ریشه‌کن شده است. حکمت الله زین و رامش حسینی امروز دوشنبه در بازی‌های آسیایی تکواندو به مساف رقیبانشان می‌روند. این بازی‌های جنوب آسیا از 5 روز پیش آغاز و امروز آخرین روز آن است. محسن رضایی و علی اکبر امیری در بخش مبارزه تا حال مدال گرفتند. 7 کشور پیشرفته و صنعتی جهان موسوم به گروه 7 روز یکشنبه تعهد کردند که برای رقابت با پروژه ابتکار کمربند و جاده چین طی 5 سال آینده 600 میلیارد دلار در پروژه های بین المللی سرمایه گذاری کنند. پروژه ابتکار کمربند و جاده چین که از سال 2013 آغاز شده است با هدف احیای جاده قدیمی ابریشم دنبال می شود. چین در این پروژه قرار است 3.1 تریلیون دلار در زیر ساخت های حمل و نقل و انرژی دیگر کشورها سرمایه گذاری کند. اتحادیه اروپا نیز پارسال یک طرح 300 میلیارد یورویی را برای رقابت با پروژه ابتکار و کمربند جاده چین تصویب کرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان با اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19. هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24. مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 27. کندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24 و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 28.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. درگیری ها در بلخاب ادامه دارد و در غور هم طالبان عملیات انجام دادند. یک مقام حکومت طالبان در این ولایت گفت
در اثر درگیری شب گذشته میان نیروهای امارت اسلامی و بغاوتگران در ولسوالی لعل سرجنگل ولایت غور 8 تن کشته و زخمی و اسیر گردیدند.
جلسات آنلاین اعضای ولسی جرگه سابق ماه آینده آغاز می شود. گروه های حقوق بشر می گویند از برگزاری جرگه حکومت طالبان در کابل انتظار زیاد ندارند. یک مقام دیدبان حقوق بشر گفت
به نظر می رسد که این جرگه تلاش از سوی طالبان برای مشروعیت بخشیدن خودشان در برابر افغان ها و جامعه بین المللی است.
مردم در مورد جرگه طالبان چی میگویند؟ یک شنونده رادیو آزادی:
سودی نداره دیلوی جرگه ای که دایر میشد، ملت مظلوم و بیچاره، فکر نکنم که سودی ببرد.
مرور بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. در ولایت پنجشیر 4 جسد در دریا پیدا شده است و صدر اعظم جرمنی بر اهمیت حمایت بین المللی از اوکراین تایید کرده.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
عملیات وزارت دفاع حکومت طالبان و درگیری ها در بلخاب نگرانی سازمان های مدافع حقوق بشر و مردم محل را برانگیخته است. از چند به این سو نیروهای طالبان با افراد ملا مهدی، یک قمندان محلی و ناراض آنها درگیر هستند. از سوی هم گزارش شده که نیروهای طالبان در غور یک قمندان طرفدار مهدی را با 4 تن از افرادش کشتند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
مدافعان حقوق بشر از گزارش در ارتباط به رفتار خشونت‌آمیز طالبان در بلخاب سرپل ابراز نگرانی کردند. پتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر، در یک توییت گفته گزارش های نگران کننده از بلخاب می رسد، جایی که گزارش شده نیروهای طالبان به انتقام مقاومت مسلحانه در این ولسوالی چندین زندانی را اعدام کردند. با گفته او طالبان باید تمامی این گونه مجازات دست جمعی و سایر جنایت جنگی را متوقف کنند و نیروهای خود را پاسخگو نمایند. در یکی از تازه ترین رویدادها گزارش شده طالبان در ولایت غور از کشته شدن محمد مرادی، یک قمندان وفادار به مولوی مهدی مجاهد در ولسوالی لعل سرجنگل خبر می دهند. زبیر مبارز، سخنگوی لوای مستقر طالبان در غور، دیروز درباره این عملیات و چگونگی تلفات در آن به رادیو آزادی گفت:
در اثر درگیری شب گذشته میان نیروهای امارت اسلامی و بغاوتگران در ولسوالی لعل سرجنگل ولایت غور 8 تن کشته و زخمی و اسیر گردیدند. من جمله قمندان محمد مرادی همراه 4 افرادش کشته.
مبارز در ادامه همچنان افزود که در این درگیری ها 1 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. طالبان در حال از کشته شدن یکی از عامیان ملا مهدی مجاهد خبر می دهند که نیروهای طالبان از چند روز به این سو در بلخاب سرپل با افراد وابسته به ملا مهدی مجاهد، قمندان ناراضی هزاره تبار طالبان و رئیس پیشین استخبارات ولایت بامیان طالبان درگیر هستند. مهدی مجاهد که به گفته خودش خواهان سهم بیشتر برای ازاره‌ها است، حالا جبهه را بر ضد طالبان رهبری میکند. در این حال وزارت دفاع طالبان نیز روز شنبه از عملیات گسترده در بلخاب خبر داده است. مردم محل اما وضعیت بلخاب را نگران کننده می خوانند. در این حال کمیسیون پیگیری مطالبات شورای علمای شیعه در افغانستان در اعلامیه‌ای که دیروز به رادیو آزادی فرستاده وضعیت ولسوالی بلخاب را ارزیابی کرده است. این کمیسیون در موضوع بلخاب از طرفین جنگ خواسته که به مردم ملکی آسیب نرسانند و متوجه مال و جان مردم این ولسوالی باشند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
دارالانشای ولسی جرگه دولت پیشین جمهوریت میگوید جلسات آنلاین این جرگه در ماه آینده آغاز خواهد شد. عبدالقادر زازای وطن دوست، رئیس دارالانشای ولسی جرگه دولت پیشین، به رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری نشست‌های آنلاین بحث روی وضعیت افغانستان و شریک ساختن مشکلات معکلین اعضای ولسی جرگه سابق با حکومت طالبان می باشد. اما طالبان از ارائه نظر در این مورد خودداری کردند. تفصیل را با هم می‌شنویم.
پس از گذشت بیش از 10 ماه از حاکمیت دوباره طالبان و فروپاشی نظام پیشین جمهوریت، ولیس جرگه نظام پیشین نشست‌هایش را به گونه آنلاین آغاز می‌کند. عبدالقادر زازه وطن دوست، رئیس دارالانشای ولیس جرگه نظام پیشین جمهوریت، به رادیو آزادی گفت هرچند نظام جمهوری پایان یافته و طالبان فعالیت و صلاحیت‌های آنها را نمی‌پذیرند، اما به گفته او نشست به هدف شریک ساختن مشکلات موکلین اعضای ولیس جرگه با آنها برگزار می شود. آقای زازه بر رادیو آزادی گفت در این نشست ها اعضای دوره 17 تقنینی از داخل و خارج کشور شرکت خواهند کرد.
بجای اینکه همه چیز متوقف باشد و تیتو پاشان باشد، نشست های آنلاین می داشته باشیم. با هدفی آن بحث در مورد وضعیت جاری افغانستان خواهد بود. مشکلات موکلین ولایت های خود را بیان می کنند و در این نشست تصامیم، پیشنهادات، انتقادها و اعتراضها زیر یک چتر انجام خواهند شد. این برای حکومت فعلی یک منبع خوب خواهد بود که چنین مشکلاتی وجود دارد.
آقای زازه می گوید در این نشست آنان طرحی را برای حکومت طالبان و جامعه جهانی آماده و ارائه خواهند کرد که از روی آن مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تحصیلی حل شوند. با گفته او این نشست ماه آینده به گونه عملی آغاز خواهند شد. گفتنی است که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیشتر از اعضای شورای ملی نظام پیشین افغانستان مانند دیگر مردم افغانستان نیز این کشور را ترک کردند. در مورد این تصمیم دارالانشای ولیس جرگه نظام پیشین از طالبان پرسیدیم، اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان همین قدر نوشت که این ارزش واکنش را ندارد. از سوی دیگر عبدالرؤوف شاپون، یکی از اعضای ولیس جرگه حکومت پیشین، میگوید هدف اشتراکشان در این نشست این است که صدای مردم را به حکومت طالبان برسانند. آقای شاپون میگوید امیدوار است که این نشست سبب تحکیم روابط وکلای پیشین، سیاستمداران و طالبان شود و از جنگ جلوگیری شود.
به خاطر که مردم افغانستان متحد شوند و میان طالبان و افراد که از افغانستان فرار کردن گفتگو شود و طالبان مکلف به پذیرفتن گپ مردم شوند.
این در حال است که طالبان بارها پیش از این گفتند که حکومتشان اماراتی است و رهبر آنان قوانین را تصویب می کند و ضرورت به انتخاب نیست و تلاش می کنند که به مشکلات مردم در داخل کشور رسیدگی شود، آنچه که تا هنوز در داخل و بیرون از کشور با انتقادات همراه است. ایجاد حکومت همشمول یکی از شرایط جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است، اما طالبان میگویند که حکومتشان همشمول است، چیزی که مخالفان طالبان آن را تنها محدود به این گروه میدانند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گروه های حامی حقوق بشر می گویند تغییرات مثبت را از برگزاری جرگه طالبان در کابل انتظار ندارند. بر اساس گزارش ها طالبان روز چهارشنبه جرگه به گفته آنها بزرگ علما را در کابل برگزار می کنند. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده است.
ای دربار رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch می گوید فکر نمی کند که در جرگه طالبان کسی بتواند صدای خود را بلند کند و یا این نشست انعکاس دهنده تنوع قومی باشد. او این مطلب را در واکنش به برگزاری جرگه بزرگ علمای طالبان در کابل به رادیو آزادی گفت.
This jirga seems to be an attempt by the Taliban to look legitimate in the eyes of the Afghan people.
به نظر می رسد که این جرگه تلاش از سوی طالبان برای مشروعیت بخشیدن خودشان در برابر افغانها و جامعه بین المللی است. ما هاست که ما می شنویم که طالبان به دیپلمات ها می گویند می خواهند که جرگه برگزار کنند. برگزاری جرگه را خوب و یا بد گفتن نمی توانیم. سوال در اینجاست که چی کسان در آن اشتراک می کنند و واقعا چی کسان صدایشان را بلند می کنند. با توجه به رفتار گذشته طالبان من فکر نمی کنم این یک جرگه واقعا فراگیر و با اشتراک نمایندگان گروه های مخالف سیاسی و یا قومی باشد و همچنان انعکاس دهنده افکار گوناگون. به نظر نمی رسد که زنان چی رسد به 50% حتی یک تن از آنها اشتراک کند.
او افزود که اگر زنان و دیگر گروه ها از این تشکل بیرون باشند، این چنین جرگه مشروعیت نخواهد داشت. اما بان هم تصور اندک می رود که این جرگه فرصت را فراهم کند که طالبان از تخطی حقوق زنان و دختران دست بکشند. در این حال سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین‌المللی، در رشته توییت‌هایش گفته که جرگه طالبان مشروعیت نخواهد داشت. به گفته او این جرگه به خاطر تبلیغ به طالبان برگزار می‌شود. خانم حمیدی طالبان را متهم کرد که بدون حسابدهی به نقض حقوق بشر دوام می‌دهند. هرچند سخنگویان حکومت طالبان در مورد تاریخ دقیق و آجندای این نشست به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما یک منبع آگاه از حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت این نشست به تاریخ 8 ماه سرطان برگزار می شود. وزارت داخله حکومت طالبان از تدابیر امنیتی برای این نشست خبر می دهد. عبدالنافع تکور، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی میگوید به این نشست آمادگی کامل دارند.
استخبارات ملی دفاع وزارت و کرونا چار وزارت
استخبارات وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله به طور منظم امنیت ساحه را گرفتند. تا کنون گفته نمیتوانیم که چه تعداد در این جرگه اشتراک میکنند، اما مردم و نمایندگان تمامی ولایات و نمایندگی شوراهای ولایتی و شوراهای قومی اشتراک خواهند کرد. به گفته او این جرگه را نمیتوان لوی جرگه نامید، هرچند موضوعات مربوط به بحث این نشست تا هنوز با رسانه ها شریک ساخته نشده. اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفته بود در نشست شورای علما به اضافه دیگر موضوعات سیاسی در مورد بازگشایی مکاتب دختران نیز بحث خواهد شد. رادیو آزادی.
سازمان حمایت از کودکان Save the Children ابراز نگرانی کرده که کودکان آسیبیده از زلزله پکتیکا و خوست در وضعیت زندگی وخیم قرار دارند. در این زلزله که چهارشنبه صبح در ولایت‌های پکتیکا و خوست رخ داد، بیش از 120 کودک جان دادند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل متحد Save the Children گفته که زلزله در جنوب افغانستان وضعیت کودکان را وخیم ساخته است. این سازمان در یک گزارش گفته که ده ها کودک پدر و مادر خود را از دست داده و اکنون بی سرپرستند. Save the Children اضافه کرد که اگر به وضعیت این کودکان توجه نشود، آنها به خطر سوء استفاده روبرو می شوند. کریس نیامندی، رئیس The Save Children، می گوید کودکان آسیب دیده به حمایت فوری و دوامدار نیاز دارند تا از عواقب فشارهای این حوادث دشوار نجات یابند. میلن جان یکی از متضررین زلزله پکتیکا است. او نزدیک به همه اعضای خانواده خود را از دست داده است. او در مورد کودکانش سخت نگران است و در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت:
اگر کودکان ما به این وضعیت رها شوند، آموزش و دیگر مسائلشان را کنار بگذارید، زندگی آنها به خطر مواجه می شود. این منطقه باران و برف شدید دارد و زندگی آنها در خطر خواهد بود.
در نتیجه زلزله صبح زود روز چهارشنبه در جنوب شرق افغانستان، بیش از 1000 نفر جان خود را از دست داده و 1500 دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش های اولیه در این زلزله 120 کودک کشته شدند. این که هنوز عملیات نجات در منطقه جریان دارد، ممکن شمار تلفات هم افزایش یابد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اولاف شولتز، صدر اعظم جرمنی، به اهمیت حمایت بین المللی از اوکراین تاکید کرده است. او که دیروز در نشست سران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان G7 صحبت می کرد، در این باره توضیحات داد. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
اولف شولتز صدراعظم جرمنی راکت پراگنی نیروهای روسی بر خانه‌های مسکونی در شهر کیف پایتخت اوکراین اهمیت حمایت بین‌المللی از اوکراین را نشان می‌دهد. شولتز در بخش حمایت از اوکراین به تلاش‌های G7 یا 7 کشور صنعتی جهان، اتحادیه اروپا و سازمان ناتو اشاره کرد. او گفت:
"داس ان بروتالر کریگ است دن پوتین führt haben wir jetzt wieder
این یک جنگ مرگبار است که پوتین به پیش میبرد. من یک بار دیگر دیدم که حملات راکتی بر شهر کیف نشان داد که ایستادگی ما در کنار اوکراینی ها برای دفاع از کشورشان، دموکراسی و استقلال کار درست است.
ویتالی کلیچکو شاروال کیف گفت که نیروهای نظامی روسیه شهر کیف را هدف حملات راکتی خود قرار دادند. تا کنون حداقل انهدام 2 ساختمان تایید شده است. این حملات چند هفته بعد بر کیف صورت گرفته است، زیرا روسیه در این اواخر بیشتر در شرق اوکراین سرگرم جنگ بودند و نیروهای روسی از قسمت‌های مرکزی اوکراین عقب نشینی کرده بودند. اتحادیه اروپا 6 بار بر روسیه تعزیرات وضع کرده که تازه‌ترین آن قیودات بر خرید 90% نفت خام روسیه بوده است. هدف این اقدام ضربه به عواید نفت و گاز روسیه بوده است.
بیشتر از خبر،
در این بخش برنامه مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی.
بسیاری از رسانه های غربی به زلزله اخیر در ولایت های پکتیکا و خوست افغانستان پرداختند. روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته است که پس از زلزله 5.9 ریشتری در جنوب شرق افغانستان، مقام های طالبان و نهادهای مدد رسان بین المللی برخی از کمک های بشر دوستانه را با آسیب دیدگان آغاز کردند. اما به نوشته گاردین، اولین افرادی که به سرعت به این فاجعه واکنش نشان دادند افغانهای عادی بودند که با هزینه شخصی خود برای کمک به مردم در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا شتافتند. این زلزله بیش از 1000 کشته به جای گذاشت و بر اساس برخی از گزارش ها 35 قریه را در پکتیکا و خوست ویران کرد. سازمان ملل متحد می گوید که با 15 میلیون دلار کمک های بشر دوستانه نیاز است. در ادامه می خوانیم که یک زن 55 ساله داوطلب به نام سید شیرین از اروزگان به ولسوالی آسیب دیده گیان در پکتیکا آمده است تا برای حدود 1300 متضرر غذا آماده کند. گاردین در ادامه همچنان از احسان حساند، یک تن از داوطلبان دیگر، یادآوری کرده که برای 80 خانواده در ولسوالی گیان پکتیکا مواد غذایی فراهم کرده است. روزنامه از یک اپلیکیشن آنلاین به نام اصیل هم ذکر کرده که کمک های مالی را برای آسیب دیدگان زلزله از کشورهای مختلف جمع‌آوری می کند و در برخی از ولسوالی های افغانستان هم شبکه های داوطلبان را دارد. برنامه جهانی غذا در صفحه اینترنتی خود در مورد کمک های بشر دوستانه به زلزله زدگان در افغانستان پرداخته و نوشته است که پس از زلزله شدید در شرق افغانستان که در 22 جون به وقوع پیوست، WFP تیم‌های صحی و امبولانس‌ها را برای کمک به زخمی شده‌ها به ولایت‌های پکتیکا، خوست و پکتیا فرستاد. بر اساس گزارش صفحه اینترنتی WFP، 8 امبولانس و 2 تیم سیار صحی مربوط به این اداره به مجروحین در منطقه مستقر شدند. به نوشته این اداره، همچنین چندین روانشناس برای کمک به خانواده‌های قربانیان هم استخدام شدند. در ادامه می خوانیم که یک معموله 10 تن دارو هم از کابل به ولایت های آسیب دیده ارسال شده که برای درمان 36,000 نفر در 3 ماه آینده کافی است. برنامه جهانی غذا همچنین گفته که افغانستان هنوز هم یکی از 2 کشور است که از ویروس پولیو یا فلج اطفال به گونه کامل پاکسازی نشده است. به گفته این اداره، کارمندان واکسیناسیون پولیوی مربوط به این اداره ضمن کمک به زلزله زدگان وضعیت را زیر نظر دارند تا بیماری های سوری در این ولایت ها افزایش نیابد.
برخی از شاهدان در ولایت پنجشیر می گویند که به تازگی 4 جسد در بخش های مختلف دریای پنجشیر پیدا شده است. یک مقام طالبان در پنجشیر پیدا شدن چند جسد در دریای پنجشیر را تایید میکند، اما در مورد علت روایات دیگری دارند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
بلال احمد باشنده روستای کورابه ولسوالی شتل ولایت پنجشیر یکی از کسانی است که جسد یک مرد جوان را در کنار دریای محلهشان دیده است. خانه بلال احمد در نزدیک دریای خروشان پنجشیر است. او به رادیو آزادی میگوید که به نظرش جسد چند روز در آب باقی مانده بود. بلال احمد افزود که آثار لتکوب و نیز اصابت گلوله در جسد دیده می شود.
یک جنازه پیدا شد از دریا از امیساهای کورابه با مشخصاتشی از یک جوان حدوداً سنش 25 تا 30 امی سنا، مویایشام کم، ریششام خط انداختگی کم، دیگر لباسای خاکی در جانش پیرن تنبان، البته یک واسکت سیام در جانش، در ضمن 7000 افغانی هم 7335 در جیبش بود، دستای جسپند زدگی، لتکوب کدگی بود و پایش هم دستاش مهیده شده بردوش، نگه از چهره شناسایی نمی شد، یک مرمی هم در پایش خورده بود، یک مرمی هم در پشت سرش و از زیر خورش بر آمده بود.
یکی دیگر از باشندگان ولایت پنجشیر هم از موضوع آگاه است. او با علت ترس از مجازات از سوی طالبان نمیخواهد که هویتش افشا شود. او به رادیو آزادی میگوید که در یک هفته گذشته چند جسد در مسیر دریای پنجشیر به شمول قریه کورابه دیده شده است.
تا یک هفته گذشته ما شاهد چندین قتل در ولایت پنجشیر بودیم. در ولسوالی شتل قریه کورابه یکی را از دریا کشیدن که دستانش بسته بود، گویا که حکومت بازداشتش کرده باشه و با گردنش یک مرمی خورده بود و دیگه هم به بغلش خورده بود، از گردش برآمده بود. و یکی دیگه هم در تلخه یک خانم بود که به فرقش مرمی خورده بود و یک جوانی که نظامی پیشین بود در ولسوالی پریان به قتل رسیده بود و یک طفلی که تا 30 ساله بود او را از دریا کشیدین مردیشه.
او میگوید که رویدادهای اخیر بسیاری از مردم محل را ترسانده است. این باشنده محلی از حاکمان محلی طالبان انتقاد میکند.
قتلای هدفمند یا قتلای مرموز که بعد از کشته شدن در پنجشیر دریا انداخته میشه خیلی زیاد شده. اگر حکومت بیشترش که دستان بسته پیدا میشه از دریا، پس چرا دست به طور یک جنایت حکومت میزنه با مردم طور یک رفتار میکنه؟ طفل کشیدن چهارمین قتل است که از دریا کشیده میشه و دیده میشه که اینو بعد از کشته شدن در دریا پرتاب.
مسئولین محلی حکومت طالبان در پنجشیر پیدا شدن 4 جسد را که شامل 2 مرد، 1 زن و 1 کودک 4 ساله می شود را در بخش‌های دریای پنجشیر تایید می کنند، اما روایتشان متفاوت است. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
همین سه قضیه را که جریان است، سامیه که پریان شده بود، یک بس ذات البینی بود، در یکی در کورابا بود که هنوز مشخص نشده، اونو به تبدی راجع کردن، و یکی دیگه هم که در بازارک بود، قسمت های تلخه البته، او هم بس ذات البینی داشته که یک خانمی بود توسط شوهرش کشته شده بود.
از او پرسیدم که اگر چنین است چرا تا هنوز هیچ کسی بازداشت نشده است، اما سخنگوی والی طالبان در این مورد معلومات نداد. اما برخی از باشندگان ولایت پنجشیر میگویند که قضایای جنایی و خشونت‌های خانوادگی که منجر به پرتاب افراد به دریا بوده باشد بی پیشینه بوده است. سه باشنده دیگر ولایت پنجشیر که به علت ترس از مجازات طالبان نمیخواهند نظرها در این گزارش نام گرفته شود، مدعی‌اند که طالبان افراد را شکنجه میکنند، بعد آنان را به داخل دریا میندازند تا به گفته آنان کشتار و شکنجه از چشم مردم و رسانه‌ها به دور باشد، اما این ادعاها را طالبان رد میکنند. در کمتر از 2 ماه گذشته بخش‌های ولایت پنجشیر از جمله کوههای دره کرامان، عبدالاخیل، پشغور، ولسوالی پریان، حصارک، شمالورده و دره آرزو شاهد درگیری‌های سنگین بین نظامیان طالبان و گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی بوده است. این جبهه پس از برگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال ایجاد شد. مردم محلی بارها با ابراز نگرانی گفتند که نظامیان طالبان مردم عادی را به اتهام دست داشتن به جبهه مقاومت ملی بازداشت و شکنجه و حتی کشتن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
پیام ها و نظریات شما.
نولوگر به تماس شده، میخواستم فقط درباره لوی جرگه که دایر میشن نظر بدم. در دوران جمهوریتم یک بار دایر شد، هیچ سودی نکرد، سودی ندارد. لوی جرگه که دایر میشد ملت مظلوم و بیچاره، فکر نکنم که سودی ببرد.
جای بسا خوشی است، امیدوارم که تمام اقشار از 34 ولایت افغانستان، بزرگان مستفیدین متنفذین حضور مبرم داشته باشه، نه اینکه همش آخوند ملا و مولوی زیر یک خیمه جمع شود، هرچی اونا بگوین و سر مردم تعمیر شود. باید تمام بزرگای افغانستان، سران، متنفذین از تمام اقوام، احزاب، سران احزاب، چون سرنوشت 34 میلیون افغانی رقم میخوره.
با خدا از دستی که دلم تنگ، از دستی که عذاب هستیم، ما یک روز نمیمیریم، هر روز میمیریم بلیاز خدا، بلیاز قرآن. این چرقم وطن است، این چرقم حال روز است، غریب پیمال، غریب پیمال. هر کس میآید بازار خود گرم میکنه و ما غریبا پیمال. از اینکه هر روز ما از گروشنگی رنج میبریم که تو اهل و عیال و اولاد خود بیخی تنگ ماده ما در این روی